آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من كذبتم به
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفايا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 26 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 2 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 18 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه ها است، این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با مقامات آلتبه تاجیکستان. محکومیت کشتار فلسطینیان در نوار غزه از سوی تاجیکستان و خروش ملت‌های مسلمان علیه جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. توجه فرمایید به مشروع خبرها. امیر محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که جهت انجام سفر رسمی به تاجیکستان رفته و در آنجا به سر می‌برد، با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور تبادل دیدار و گفتگو نمود. طی این ملاقات موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های میان دو کشور در زمینه‌های امنیتی و نظامی مورد بررسی قرار داده شد. دو طرف با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی در سطح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت تحکیم تعاملات در زمینه مقابله با چالش‌های قرن مانند تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های سازمان‌یافته فرامیلی تأکید کردند. رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر دفاع ایران از گسترش سازوکارهای موجود همکاری و اجرای کامل سندها و توافقات مربوطه حمایت کردند. شایان ذکر است که امیر سرتیب یا جنرال مایار محمد رضا آشتیانی دیروز در دیدار خود با جنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان تأکید کرد که هدف از همکاری‌های نظامی و دفاعی با تاجیکستان تقویت بنیه دفاعی این کشور دوست، برادر و همزبان است. وزیران دفاع جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در دیدار و گفتگو با یکدیگر به ارزیابی سطح همکاری‌های نظامی و دفاعی دو کشور پرداختند. امیر محمد رضا آشتیانی در دیدار با جنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان اظهار کرد رابطه های جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان به دلیل اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو ملت عمیق و راهبردی است. منطقه آسیای مرکزی و جمهوری تاجیکستان از جایگاه ویژه و برجسته در سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. در این دیدار وزیر دفاع تاجیکستان درباره توسعه منطقه‌ای و جهانی، وضعیت فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان، برنامه‌های اجرا شده دو کشور در چارچوب همکاری‌های مؤثر نظامی و توسعه رابطه‌های نظامی فنی با وزیر دفاع ایران گفتگو نمود. تبادل اطلاعات و آموزش در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم و دیگر موضوعات مرتبط با طرح و چشم‌انداز همکاری‌های نظامی بین تاجیکستان و ایران نیز بررسی شد. وزیر دفاع ایران نیز با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان استوار بر احترام متقابل است افزود، نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوره نو با سفر به تاجیکستان رقم خورد و این امر نشان دهنده جایگاه و اهمیت جمهوری تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. وزیر دفاع ایران هم با تقدیر از حمایت‌های دولت تاجیکستان در عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت روندها و تحولات جهانی بسیار پرشتاب و امنیتی شده است. بر همین اساس شاهد رقابت‌های ژئوپلیتیکی در عرصه جهانی و آثار آن در مناطق جغرافیایی مختلف هستیم. منطقه آسیای مرکزی به عنوان یک از مناطق راهبردی جهان و محل برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه به دنبال منفعت‌های خود هستند گفت، در این میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تکیه به پشتوانه سیاسی اشتراکات دو طرف به ویژه در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و تاریخی باید با مشورت‌های مداوم برای برقراری امنیت در منطقه نسبت به تحکیم رابطه‌ها در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند. وزیر دفاع ایران با تاکید بر حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از تمامیت سرزمینی تاجیکستان حمایت میکند. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه قتل عام مردم در نوار غزه و کشته شدن ده‌ها شهروند فلسطینی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه آورده است تشدید وضعیت و تحریک عملیات خشونتبار وضعیت خطرناک منطقه را باز هم پیچیده‌تر می‌کند. تاجیکستان با تأکید بر وزارت حل مشکلات بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از همه جانب‌ها دعوت به عمل آورد که با استفاده از اقداماتی که پایه و اساس صلح و ثبات را از بین می‌برند خودداری کنند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با حسین طه ابراهیم دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار از برگزاری این جلسه در جده تشکر و قدردانی نمود و بر ضرورت پیگیری جدی قطعی و فوری حمله های جنایت آمیز رژیم صهیونیستی علیه غزه، ارسال فوری کمک های انسان دوستانه به غزه و مقابله با کوچاندن مردم غزه تاکید کرد و افزود ضروری است که این موضوع در دستور اجلاس قرار گیرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار تحریم فوری و کامل رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تحریم نفتی علیه رژیم یاد شده و اخراج سفیران این رژیم جنایتکار از کشورهایی که دارای رابطه با این رژیم غاصب و جعلی هستند تاکید کرد. سفارت ایران در تاجیکستان در پی حمله ددمنشانی رژیم صهیونیستی به بیمارستان الممدانی در غزه که منجر به شهادت صدها زن و کودک بیگناه و مظلوم فلسطین شد، پرچم ایران را به حالت نیمه افراشته در آورد. همچنین سفارت ایران در دوشنبه بیانیه را در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به شرح زیر منتشر کرد. شب گذشته مردم دنیا شاهد حمله هولناک و جنون آمیز رژیم صهیونیستی به بیمارستان ممدانی در غزه با استفاده از بمب‌های آمریکایی بودند که منجر به شهادت صدها تن از زنان و کودکان و شهروندان غیر نظامی مظلوم و بیپناه فلسطین شد. این اقدام وحشیانه بدون تردید مصداق و نمونه نسل‌کشی و جنایت جنگی است. وقاحت و فلسطین این اقدام رذیلانه رژیم منحوس صهیونیستی در ادامه جنایت قبلی خود به جای رسیده است که مرکزها و بیمارستانها را که مأمن بی‌دفاع‌ترین شهروندان غیر نظامی است مورد حمله قرار داده و از هیچ اقدام ضد بشری و پایمالسازی فاحش قانونها و مقررات بین المللی با حمایت حامیان غربی خود فروگذار نمی کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن محکومیت شدید این اقدام شنیع رژیم صهیونیستی، ضمن ابراز تسلیت شهادت مظلومانه تعداد کثیر از مردم فلسطین در این جنایت، مراتب همدردی عمیق خود را با ملت مقاوم فلسطین اعلام می دارد. سفارت فلسطین در تهران از جمهوری اسلامی ایران و مردم سراسر کشور به دلیل استادگی همیشگی و ثبات در کنار حقوق فلسطینیان قدردانی کرد. با گزارش صدای خراسان، جنایت رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در شامگاه سه‌شنبه به اوج خود رسید و صدها تن از فلسطینیان در بیمارستان ممدانی در مرکز غزه هدف حمله های صهیونیست‌ها قرار گرفت. در این جنایت بیش از 500 نفر از مردم بیگناه فلسطین که بسیار از آنها زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند. پیش از این جنایت و در روزهای گذشته نیز صهیونیست‌ها بیش از 3000 فلسطینی را به شهادت رسانیده بودند. در بیانیه سفارت فلسطین در تهران ضمن تشریح وضعیت کنونی غزه آمده است، تلفات فلسطینیان تا کنون بیش از 3000 شهید و 12500 زخمی در غزه و 61 شهید و 125 زخمی در کرانه باختری بوده و بیش از 500000 نفر مجبور شدند منزل‌های خودشان را رها کنند. سفارت فلسطین در تهران در این بیانیه از کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی خواست با دخالت خود باعث توقف بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غیر نظامی فلسطینی شوند. سفارت فلسطین در تهران از تمام کشورهایی که در کنار فلسطین ایستاده‌اند و از رهبری، ارگان‌ها، دولت و ملت ایران به خاطر ایستادن همیشگی و ثبات در کنار حقوق فلسطینیان برای رفع اشغال و تشکیل دولت مستقل خودشان با پایتخت قدس شریف قدردانی کرد. اجتماع عظیم مردم ایران در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین به صورت همزمان در سراسر جمهوری اسلامی آغاز شد. جنایت رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در شامگاه سه‌شنبه به اوج خود رسید و صدها تن از فلسطینیان در بیمارستانی در مرکز غزه هدف حمله های صهیونیست‌ها قرار گرفتند. با گزارش ایرنا، قشرهای مختلف مردم ایران با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و فلسطین و سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با اسرائیل، جنایت وحشانه صهیونیست‌ها در غزه را محکوم می‌کنیم، این اقدامات را به شدت محکوم نمودند. در تهران نیز بخش مختلفی قشرهای مردم از زنان و مردان و پیر و جوان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه به میدان انقلاب آمدند و با مردم مظلوم فلسطین ابراز همدردی کردند. سوریه ها هر روز با برگزاری تظاهرات و برنامه های مختلفی در دفاع از مردم فلسطین خواهان باز کردن مرزها برای پیوستن به رزمندگان مقاومت هستند. همکارمان اسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
از درعا در جنوب تا دیر الزور در شرق و حلب در شمال، شهرهای مختلف سوریه هر روز شاهد راهپیمایی‌های مردمی در ابراز خشم و انزجار خود از جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم بیدفاع فلسطین در غزه و همچنین اعلام حمایت از دلاور مردان مقاومت است. محافل نخبگانی هم در تحصنها و نشستهایی که برگزار می کنند به افشای جنایات جنگی دشمن صهیونیستی می پردازند و ضرورت مجازات سردمداران این رژیم را خواستارند.
نحن نقف الى جانب زملائنا في فلسطين.
با همکارانمان در جنوب لبنان و فلسطین اعلام همبستگی می‌کنیم و به صهیونیست‌ها که تا به امروز 17 خبرنگار را به شهادت رسانده اعلام می‌کنیم مردان رسانه از بیان حقیقت حراسی به دل راه نمی‌دهند و همچون رزمندگان مقاومت در جنگ روایت‌ها هم دست برتر را خواهیم داشت.
بر همین اساس دمشق امروز میزبان همایش مؤسسه تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت بود.
العالم مل
جهان آزاده از هیمنه و سلطه طلبی آمریکای متکبر و جنگ افروز و نیز ابزارهای یاغی آن همچون ناتو و رژیم صهیونیستی به سطوح آمده است. تظاهرات مردمی در اقصی نقاط دنیا نشان می‌دهد که همه شرافتمندان جهان در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز از سخنرانان این همایش بود.
طوفان اقصا نشون داد که فضای مبارزه علیه رژیم به طور جدی و اساسی تغییر کرده. تا قبل از این اتفاق رژیم صهیونیستی حمله می‌کرد و مقاومت همه جا پاسخ می‌داد. امروز مبارزات مقاومت فلسطین به آفندی تبدیل شده و او تصمیم می‌گیره که ارادش رو به رژیم صهیونیستی تحمیل کنه.
شرکت کنندگان در این نشست از حمایت همه جانبه خود از رزمندگان مقاومت فلسطینی تا تحقق پیروزی نهایی و دستیابی این مردم مظلوم به حقوق حقه خود تأکید کردند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
در پی جنایت وحشانه رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المدانی در غزه، دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. علمای شیعه و سنی عراق هم این جنایت هولناک را به شدت محکوم کردند. میدان التحریر بغداد نیز دیشب صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه بود. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
میدان التحریر بغداد دیشب صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه بود. دولت عراق هم در پی این جنایت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. حوزه علمیه نجف نیز تمامی دروس خود را در اعتراض به قتل عام بیگناهان فلسطینی تأکید کرد. در همین راستا علمای اهل سنت عراق هم با تجمع در دارالافتای این کشور حمایت خودشان را از مردم غزه اعلام کردند.
الله اکبر یا بیت المقدس، الله اکبر یا مسجد الاقصی.
و المسجد الاقصی احتل و فلسطین تحتل.
مسجد الاقصی و فلسطین تحت اشغال هستند و حکام عرب برای سازشی ذلتبار با رژیم صهیونیستی در تلاشند. امروز دیگر مردم فلسطین به حکام عرب امیدی ندارند.
شعب فلسطینی و شعب غزه،
به مردم فلسطین و غزه میگیم با شما خواهیم بود. اگر حاکمان کشورهای عربی در پی سازش با اشغالگران هستند، اما ما شما را تنها نخواهیم گذاشت.
عراقی ها در 10 روز گذشته مواضع سیاسی و مردمی مختلفی در قبال حمایت از مردم غزه اتخاذ کرده بودند.
الى شعبنا الفلسطيني،
مردم فلسطین بدانند بسیاری از ملت های آزاده آماده یاری رساندن به آنها هستند. در عراق امروز هم شیعیان و هم اهل سنت یک قضیه مشترک دارند و آن آزادی قدس و فلسطین از اشغال صهیونیست است.
ندعو لكل الشعوب العربيه والاسلاميه
از همه ملت‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم به یاری مردم غزه بشتابند. حمایت از ملت فلسطین یک وظیفه اسلامی است که شیعه و سنی نمی‌شناسد. همه باید در این راستا اقدام کنیم.
ناظران معتقدند یک پارچگی مواضع سیاسی و مردمی عراق در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی میتواند تأثیر بسزایی در گسترش مواضع دیگر مردم کشورهای عربی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و غزه به دنبال داشته باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، دارالافتای اهل سنت عراق، بغداد.
برای در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه، مردم ترکیه نیز به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و مراتب خشم و انزجار خود را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه اعلام کردند. همکارمان کاملی از آنکارا گزارش می‌دهد.
شب دقایقی پس از انتشار خبر جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه، یورش شبانه مردم ترکیه به مقرهای صهیونیستا در این کشور. در استانبول اطراف کنسولگری رژیم اشغالگر قدس مملو از معترضین خشمگین که قصد ورود به مقر صهیونیست ها را داشتند با واکنش پلیس و گاز اشکاور مواجه شدند. در آنکارا هم ده ها هزار شهروند پایتخت با قصد تصرف به سفارت و محل اقامتگاه سفیر رژیم صهیونیستی هجوم بردند.
ما تا نابودی کامل اسرائیل عقب نشینی نخواهیم کرد. ترکیه مسلمان جای صهیونیست‌ها نیست. هر چه زودتر باید کشور ما را ترک کنند.
از دیشب جنایت‌های بی سابقه رژیم صهیونیست‌ها در کشتار مردم بی دفاع غزه را همه احزاب سیاسی، تشکل‌ها، شخصیت‌ها و نمایندگان مجلس ترکیه با انتشار بیانیه‌ای محکوم کردند.
موج خشم و اعتراضات همراه با تهدید تصرف مقرهای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و ترس و اضطراب صهیونیست‌ها از اقامت در ترکیه هر لحظه بیشتر می شود. رژیم صهیونیستی از اتباعش خواسته هرچه سریع تر خاک ترکیه را ترک کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت رژیم صهیونیستی، آنکارا.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه ایران با ابراز تأسف از شرایط وخیم مردم فلسطین گفت بمب استفاده شده در بیمارستان المعمدانی در غزه صرفاً در اختیار رژیم صهیونیستی است. با گزارش صدای خراسان، حسین امیرعبداللهیان در دیدار وزیر خارجه اندونزی که در حاشیه اجلاس فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده انجام شد، با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به جای رویارویی با نیروهای مقاومت به سراغ شهروندان فلسطین رفته است، تاکید کرد بمبی که برای هدف قرار دادن بیمارستان معمدانی در غزه به کار رفته صرفاً در اختیار رژیم صهیونیستی می باشد. امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه جنایت جنگی رژیم صهیونیستی باید فوراً متوقف شود افزود رژیم صهیونیستی با محاصره کامل غزه و قطع آب و برق و سوخت و ممانعت از کمک‌های غذایی و دارویی و زدن بیمارستان‌ها تصمیم به قتل عام و نسل‌کشی فلسطینیان گرفته است. وزیر خارجه ایران تحریم صادرات نفت بر رژیم صهیونیستی، تشکیل دادگاه جنایت جنگی و ایجاد یک مرکز آرشیو سندهای جنایت جنگی رژیم صهیونیستی با کمک دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در محل دبیرخانه این سازمان را خواستار شد. وزیر خارجه اندونزی نیز در این دیدار با اشاره به دیدگاه مشترک با جمهوری اسلامی ایران در صورت و بر ضرورت حمایت فوری از فلسطین و مردم در غزه گفت که لازم است از تشدید وضعیت جلوگیری به عمل آید. وزیر خارجه اندونزی با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه و نیز طرح کوچاندن اجباری و همچنین هشدار تهدیدآمیز و برخی بیمارستان‌ها در غزه بر ضرورت تمرکز بر ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه به غزه تاکید نمود. پس از بمباران بیمارستان المعمدانی و به خاک و خون کشیدن صدها فلسطینی، ساعتی بعد رژیم صهیونیستی بمباران سنگین نوار غزه را ادامه داد و در جریان آن تا کنون 39 تن شهید شدند. به گزارش ایرنا و به نقل از رسانه‌های فلسطینی، وزارت کشور یا داخلی فلسطین مستقر در غزه اعلام کرد 37 نفر از این افراد در بمباران مناطق القصاصی و حلیمته در جباریا در شمال نوار غزه شهید شدند. خبرنگار الجزیره مستقر در نوار غزه همچنین گزارش داد که جنگنده‌های صهیونیستی یک واحد مسکونی در شهر هم در خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند که در جریان آن نیز 2 تن شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند. این اقدام رژیم صهیونیستی تأکید بر این خوی صهیونیست هاست که توجهی به واکنش ها نمی کنند و راه خود را در ادامه قتل عام ملت فلسطین ادامه خواهند داد. رژیم صهیونیستی سه شنبه شب نیز بیمارستان المعمدانی در غزه را بمباران کرد که تا این لحظه گزارش ها از شهادت بیش از 500 تن حکایت دارد. مردم کشورهای مختلف اسلامی و عربی دیگر نیز در واکنش به جنایت صهیونیست ها که آن را نمونی از وحشیگری قرن 21 خواندند در خیابان ها حضور یافته و علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و خشم خیش را با آتش کشاندن پرچم رژیم صهیونیستی و تصویر نتانیاهو به نمایش گذاشتند. محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در پاکستان ادامه دارد. همکارمان رضوی از اسلام آباد گزارش می دهند. خب دوستان شنونده، تا
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در پاکستان ادامه دارد. رهبران سیاسی، رؤسای احزاب، چهره‌های مذهبی، نمایندگان مجلس سنا، علمای ارشد شیعه و اهل تسنن و دیپلمات‌های سابق پاکستان ضمن تجدید عهد با آرمان فلسطین خواستار گام‌های عملی جهان اسلام برای حمایت از مردم غزه شدند.
مسلم امه که پهلا کام تو یه ہے کہ امریکہ کی طرف دے
در اولین قدم امت اسلامی باید نگاهش را از امریکا بردارد و اقدامات عملی به طور مشترک برای حل مسئله فلسطین اتخاذ کند.
این شخصیت های پاکستانی با سرزنش سکوت مجامع بین المللی در قبال تداوم بمباران غزه توسط اسرائیل، حمایت غرب از تهاجم اسرائیل را محکوم کردند. در این نشست اعلام شد که فلسطینیان منتظر حمایت جهان اسلام هستند و حاکمان مسلمان موظفند که اقدام به دیپلماسی دفاعی و نظامی جهت پشتیبانی از فلسطین کنند.
هزاران نفر در غزه زیر آوار هستند، اما نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر هنوز سکوت کردند. در وهله اول ما باید به برادران و خواهران فلسطینی خود کمک کنیم.
در این گردهمایی تاکید شد که اسرائیل به هیچ قانون یا هنجارهای بین المللی پایبند نیست و ما شاهد حمایت کورکورانه از روی کرد ضد بشری صهیونیست ها هستیم.
اسرائیل ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کے طاقت
اسرائیل به این دلیل جنایاتش را ادامه میدهد، زیرا قدرت های جهانی حامی آن هستند و کسی نیست در حمایت از فلسطینیان سخن بگوید.
این در حالی است که نخست وزیر موقت این کشور، وزارت امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان در بیانیه‌های مختلف ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. شرکت کنندگان در این همایش تاکید داشتند که امت اسلامی موظف است سیاست یکپارچه برای مقابله با طرح اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان تدوین کند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بر لزوم توقف حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در این دیدار با تأکید بر این که بمباران‌ها باید فوراً قطع شود، اجتماعات ملت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمانان در آمریکا و اروپا را نشانه عصبانیت جدی ملت‌ها از جنایت رژیم اشغالگر صهیونیست برشمردند و گفتند اگر جنایت ادامه پیدا کند مسلمانان و نیروهای مقاومت بی‌تاب می‌شوند و دیگر کسی نمی‌تواند پیش آنها را بگیرد. این واقعیت را باید بدانند و این توقع را مطرح نکنند که نگذارد فلان گروه فلان کار را انجام دهد. هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم توقف جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی با توجه به اقدامات کنون این رژیم که با هماهنگی و در راستای اهداف آمریکا ادامه یافت و می تواند واکنش مسلمانان و گروه های مقاومت را به دنبال داشته باشد بسیار مهم است. رژیم اشغالگر صهیونیستی به دنبال شکست سنگین اخیر از گروه های مقاومت فلسطینی در عملیات طوفان الاقصا بار دیگر عملیات گسترده نظامی ضد مردم بدفاع نوار غزه را آغاز و این منطقه را محاصره کرده است. با گونه ای که تاکنون حدود 3000 فلسطینی شهید و بیش از 10000 نفر زخمی شدند. در این حال اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی نشان می‌دهد که آنها از ادامه جنگ در نوار غزه، اهداف همچون نابودی جنبش حماس، اشغال نوار غزه و یا ایجاد تغییرات اساسی در این منطقه را پیگیری می‌کنند. به عنوان مثال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته است هدف ما پیروزی و نابودی حماس است و در این راه به عزم و صبر نیاز داریم زیرا تحقق پیروزی زمانبر است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه CBS در مورد اینکه آیا حماس باید کاملا نابود شود گفت بله معتقدم، اما باید یک تشکیلات خودگردان فلسطینی وجود داشته باشد، باید راه برای تشکیل کشور فلسطین وجود داشته باشد. بدیهی است که تحقق این طرح‌ها به معنای ادامه جنگ و کشته شدن شمار زیاد از مردم بدفاع فلسطین خواهد بود که البته می تواند درگیری‌ها را به دیگر مناطق نیز گسترش دهد و جبهه های جدیدی در این جنگ به وجود آورد. این در حالی است که اکنون فلسطین علاوه بر نوار غزه در کرانه باختری رود اردن نیز به این نتیجه رسیده است که تنها راه برای دستیابی به حقوق مشروعشان مبارزه با اشغالگران صهیونیست است. در همین راستا نیز نسل جدید گروه های مقاومت در کرانه باختری شکل گرفته است و در 2 سال اخیر عملیات مقاومت را به تل اویو نیز کشاندند. جنبش مقاومت اسلام فلسطین در این باره تأکید کرده است دشمن صهیونیستی هیچ مشروعیتی در هیچ بخش از سرزمین های تاریخی فلسطین ندارد. ادامه اشغالگری علت اصلی ادامه رنج و درد میلیون ها آواره فلسطینی در اردوگاه های داخل فلسطین و خارج از آن است و بازگشت آنها به سرزمینشان که به زور از آنجا رانده شدند حق مقدس است که دست کشیدن از آن ممکن نیست. بنابراین اگر امریکا و صهیونیست ها همچنان به جنگ تجاوزگری و توطئه های خود ادامه دهند باید مسئول پیامد های آن نیز شناخته شوند، چرا که ادامه این روند می تواند به پاسخ و واکنش های گروه های مقاومت فلسطینی و غیر فلسطینی روبرو شود و حتی مهار جنگ را از دست طرفین خارج کند. حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات خود با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در غزه قطع ضروری بمباران ها مورد تأکید قرار دادند و با اشاره به نقش ملموس امریکایی ها در سیاست گذاری اقدامات صهیونیست ها گفتند ملت های مسلمان و حتی غیر مسلمان جهان از جنایت جاری رژیم اشغالگری صهیونیستی جدا عصبانی هستند و اگر این وحشیگری ها ادامه یابد مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بی‌تاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند پیش آنها را بگیرد.
دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با مقامات آلوزبه تاجیکستان، محکومیت کشتار فلسطینیان در نوار غزه از سوی تاجیکستان و خروش ملت‌های مسلمان علیه جنایت رژیم کودک‌کشی صهیونیستی. سپاس که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان را خواهید شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسررضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان. به نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به بررسی موضوع رفتارهای اخلاقی و اجتماعی حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفا با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده باید گفت که مسئله اقتصاد مسئله ساده و بی اهمیت از نظر امام رضا علیه السلام نیست. دینداری و معنویت، بقا و عزت، سربلندی، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، امید و تکاپو و شوراوری و سازندگی هر جامعه بستگی دارد به چگونگی نظام اقتصادی آن جامعه. حتی باید اعتراف کرد که بروزی شایسته تنوع و استعداد نسل‌ها در شعبه‌های گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فکر و تعقل متوقف است بر جو اقتصادی سالم. در جو سالم اقتصادی است که هر یک متفکر می‌تواند درست بیندیشد و یک جراح عمل دقیق خود را به خوبی انجام دهد و یک هنرمند بیافریند و یک اخلاق تربیت کند. امام رضا علیه السلام در حدیث در این زمینه می فرمایند که هرگاه دنیا و دارایی به انسان روی آورد نیکی های دیگران را نیز به او می دهد و هرگاه به کسی پشت کند و او فقیر شود نیکی های خودش را هم از او می گیرند. در توضیح این حدیث باید گفت که زندگی انسان به شخصیت او بستگی دارد و پایگاه و محور اصلی اثرگذاری و نقش آفرینی هر کس کیان، منش و شخصیت اوست. از این رو نفع شخصیت بسیار زیانبارتر از نفع شخص است. در این شخص فقر عامل نفع شخصیت شده است که انسان فقیر دچار آن می شود و بر اثر آن ویژگی های مثبت خیش را از دست می دهد. در حالی که از آن سو دارایی و تمکن مالی می تواند در شخصیت سازی انسان چنان اثرگذار باشد که او را از نیکی های اخلاقی دیگران نیز بهره‌مند کند. در ضمن باید یادآوری کرد که در آموزه‌های دینی به موضوع تخصص در کار و حرفه بسیار توجه شده است. در قرآن کریم آمده است که آنگاه که یوسف علیه السلام به عزیز مصر میگوید که مرا بر خزائن این سرزمین بگمار، از تخصص و آگاهی خیش در این باره میگوید و میفرماید همانا من نگهبان امین و کاردان آگاه به این کار هستم. سوره مبارکه یوسف آیه 55. تخصص نداشتن در کار سبب می شود که کار خوب صورت نگیرد و در نتیجه زیانهای فراوان و بیت المال، اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پیشرفت و شکوفایی اقتصادی در گروی تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهی و تخصص نداشتن در کار و حرفی خیش نه تنها پیشرفت نخواهد کرد بلکه دچار رکود عقبگرد خواهد شد. امام رضا علیه السلام افراد را از سپردن کارها به دست افراد بی تخصص و ناوارد باز داشته و این مسئله را جزئی از اسلام خالص دانسته و در این زمینه فرمودند جزوی اسلام خالص است بیزار بودن از کسانی که نیکان را تبعید کردند و کسانی را که باید رانده می شدند در مرکز اسلامی پناه دادند و کم خردان و ناآگاهان و غیر متخصصان را به کار گماریدند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات،
خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام. نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود، هل هل افتاده در نقمه نپاره ها، عطر شفا می رسد از گل فب، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر میزنم، آمدم پیش تو سفره ی دل با کنم، گم شدم را
حضرت امام رضا علیه السلام نابسامانی، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و مشکلات جامعه اسلامی را به علل نسبت می‌دهند که از آن جمله به کار گماردن جاهلان و ناآگاهان است. بنابراین به کار گماردن کسانی که از نظر فکر و فن اداره جامعه و تدبیر امور مالی و مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل اجتماعی را تخصص‌های لازم را ندارند، باعث عقب ماندگی، نابسامانی، فقر و محرومیت خواهد بود. بیگمان مهارت، توانایی و معلومات تخصصی هر فرد در واقع به مساوی دارایی و ثروت است که در اختیار اوست و همان طور که دارایی را با توجه به بازده آن در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌اندازند، باید از مهارت و استعداد و معلومات تخصصی نیز به گونه در فعالیت‌های اقتصادی استفاده گرد. استاد شهریار در این زمینه می‌فرمایند کارها چون به دست اهل افتاد، مشکلات حیات سهل افتاد. اما نظامی گنجوی در این زمینه می فرماید می باش طبیبی عیسوی هوش، اما نه طبیبی آدمی کوش، می کوش به هر ورق که خانی کان دانش را تمام دانی، پالانگری به غایت خود بهتر زیکلاه دوزی بد. باید گفت در هر جامعه برخی آدمیان از بدی حادثه تهی‌دست شدند و در تنگنای مالی قرار گرفتند. این وظیفه توانمندان و ثروتمندان است که گره از کاری فرو بسته آنان بکشایند و با آنها توان اقتصادی ببخشند تا با خیال آسوده به زندگی خیش ادامه دهند. حضرت امام رضا علیه السلام یکی از فلسفه های تشریع زکات را استفاده آن در همین مورد می دانند و در مقام تبیین حکومت وجود زکات می فرمایند خداوند مردمان تندرست را مکلف کرده است که تا به کار مردمی زمینگیر و گرفتار رسیدگی کنند. همچنین پرداخت زکات موجب برکات مال و سبب افت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و انگیزش مردمان به مساوات و تقویت فقر و یاری رساندن به آنها در انجام دادن تکالیف دینی است. آنچه از مجموعه آیات و روایات رسیده درباره زکات و حکمت تشریع آن به دست می آید این است که چنین قانون در مهمترین هدف خود برای از بین بردن فقر و عوارض آن از عرصه های زندگی به صورت فراگیر است که در نتیجه آن سیمای جامعه از فقر به بی‌نیازی تحول می‌یابد و دیگر در آن بیچاره و نیازمند مشاهده نمی‌شود و همه اهل ایمان دارای عزت هستند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از این برنامه ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنم تکراری مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار ابوالمجد آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد.
موسیقی
گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی در ادبیات فارسی از جایگاه رفیع و تأثیرگذاری برخوردار است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت متولد شد. صنایی در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 درگذشت و در غزنه که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دیوان اشعار حدیقت الحقیقه و طریق الشریعه، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایی از جمله آثار وی به شمار می روند. عزیزان، شهر غزنین در روزگار صنایعی که هنوز دولت و شکوه فراوان محمود غزنوی و فرزندانش از آن رخت نبسته بود، در شادی و شادکامی غوطه می‌خورد و عرفا و زاهدان به مناجاتی در گوشه خلوت دل بسته بودند و شاعران نیز به پیروی از سنت شاعران درباری به مدح و ستایشگری امیران دلخوش بودند. اما در این میان صنایعی از جمله مردان آگاه زمان خود بود که نتوانسته بود به این خوشی‌های زود گذر تن دهد و همه روزگار خود را در خواب و غفلت سپری کند. با نگاهی به اشعار صنایعی، خصوصاً اشعاری که او پس از انقلاب فکریش سروده است، میتوان به اعتقادات او پی برد. او با اشعار خود کوشش بسیار کرده است که خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند. فریادهای اعتراض صنایعی نسبت به غفلت روزگار و مردم جامعهش پر از درد و زاری، بیم و نومیدی و نیش و سرزنش است. او دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند می نگریست و حیرت می کرد و با خشم و نفرت بانگ بر می داشت که اینجا هیچ جای امید نیست. او همچون ناصر خسرو مردم را از فرو رفتن در گرداب زندگی دنیوی بیم داده و از مفاسد روزگار انتقاد کرده و مرگ را یادآور شده است. پیش از آن که این جان عذرآور فرو میرد ز نطخ، پیش از آن که این چشم عبرتبین فروم ماند زکار، در فریب آباد گیتی چند باید داشت هرس، چشمتان چون چشم نرگس، دست چون دست چنار. پیش از آن که از نطق بازمانید و پیش از آن که بصیرت خیش را از دست دهید، پند بگیرید تا کی در این فریب آباد، یعنی دنیا، چشمتان نگران و منتظر است و دستتان به انتظار دریافت چیزی به حالت نیاز مانند پنجه چنار همچنان باز مانده است. عزیزان، با نگاهی به